آمریکا و دیگر کشورها، همه اینا اثرگذاره، ولی در نهایت نمیشه این رو مقصر رو آمریکا دانست. اینجا سه تا هلیکوپتر بوده، خب رئیس جمهور میتونسته مثلا سوار هلیکوپتر میل 171 بشه، یا اینکه با توجه به وضعیت جوی که احساس میشد که هوا داره خرابتر هم میشه، میتونستن در همونجا بمونن، یا میتونستن به هر حال به طرف تبریز اگه میخوام برن لازم نبود که حتما با هلیکوپتر برن، میتونستن با ماشین برن. ولی اینا همه پیشبینی هایی است که بایستی از پیش این رو انجام میدادن، برای اینکه افتتاح این سد در اون منطقه واقعا چند تا دهکده در اطرافش است و چیز به اون معنا نیست که میتونست رئیس جمهور مثلا در شب اونجا بمونه. ولی اینا همه گزینه هاست، چویس خود به حساب اون نفرات است و رئیس جمهور است با توجه به برنامه‌ای رو که در تبریز داشته. در نهایت ارتباط اتصالش به آمریکا، نبودن قطعات واقعا محلی از اعراب نداره.
حسین آریان بود، کارشناس مسائل دفاعی و نظامی از نیوکاسل، که با ما گفتگو میکرد درباره بالگردی که منجر به کشته شدن ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران و همراهانش شد، بالگردی که بل 212 بود ساخت آمریکا و بیشتر برای مسائل لوجستیکی ازش استفاده میشد، اما کاربریش تغییر کرده بود و ازش برای حمل مسافر هم استفاده کرده بودند که در این مورد آخر حادثه آفرید. من محمد زرقامی هستم، در این نوبت کاری با شما همراه بودم از ساعت 9 صبح تا الان که ساعت 7:01 بعد از ظهر. براتون لحظات خوبی را آرزو میکنم به اتفاق سایر همکارانم جمشید زند، بنیامین صدر، هومن عسکری، علی شیبانی، میرویس رسولی که همچنان با ماست و دیگر همکارانم. شبتون بخیر. در ادامه الهی روانشاد با شما خواهد بود و همکاران دیگرم.
شنونده ی ویژه برنامه ی رادیو فردا هستید.
سلام گرم همه ما را از رادیو فردا پذیرا باشید. الهه روانشاد هستم. ادامه میدیم با این ویژه برنامه‌های رادیو فردا برای پوشش خبری سقوط بالگرد حامل ابراهیم رئیسی و مرگ او و همراهانش. عزیزان، امروز سه‌شنبه 31 اردیبهشت ماه سال 1403 خورشیدی است و قبل از اون که به ادامه مجموعی از گزارش‌ها، گفتگوها، تحلیل‌ها و غیره در این ارتباط بپردازیم، دعوت میکنم از یکایی که شما که خبرها رو از همکارم شاهین بشیری بشنویم.
با سلام. رئیس پلیس فتا روز سه‌شنبه از تشکیل پرونده قضایی برای کسانی که منتشر کنندگان مصادیق توهین‌آمیز درباره سقوط بالگرد ابراهیم رئیسی خواند خبر داد. به گفته وحید مجید، در ساعات گذشته 550 رصد تخصصی از تارنمای فعال در فضای مجازی صورت گرفته و 80 تارنما به اتهام آنچه انتشار شایعه و مصادیق توهین‌آمیز خواند شناسایی شدند. این مقام نیروی انتظامی افزود به تعدادی از مدیران این تارنماها تذکر داده شده و برای تعدادی دیگری نیز پرونده قضایی تشکیل شده است. یک روز پیش از این نیز پلیس فتا در اطلاعیه‌ای به فعالان و کاربران شبکه‌های مجازی هشدار داد که از انتشار هر گونه مطلبی مغایر با اخبار رسمی مربوط به سقوط بالگرد ابراهیم رئیسی خودداری کنند. به گزارش رسانه‌های ایران، اجساد کشته شدگان سانحه بالگرد حامل ابراهیم رئیسی و همراهانش پس از اتمام مراسم تشییع جنازه آقای رئیسی و هیئت 8 نفره همراه او در تبریز، اجساد آنها به تهران منتقل شد. ادامه مراسم تشییع جنازه رئیس جمهوری و وزیر امور خارجه ایران و همراهانشان قرار است در قم، تهران و مشهد ادامه یابد. بالگرد حامل ابراهیم رئیسی روز 30 اردیبهشت در منطقه کوهستانی و مهالود سقوط کرد. شماری از چهره‌های سرشناس مخالف جمهوری اسلامی از اینکه فرصت دادخواهی علیه اقدامات ابراهیم رئیسی در نقض حقوق بشر از دست رفت، ابراز تأسف کردند. شاهزاده رضا پهلوی با بیان اینکه دستان ابراهیم رئیسی آغشته به خون هزاران هزار ایرانی بود، در پیامی نوشت بی جهت نیست که ملت ایران و به ویژه خانواده های قربانیان از مرگ او شادمانند. شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل نیز با اشاره به آنچه حذف جنایتکاران در میان شادی مردم خواند گفت خود را در کنار خانواده‌های دادخواه می‌داند. حمیده اسماعیلیون و همچنین برخی نهادهای حقوق بشری هم از اینکه فرصت اجرای عدالت درباره اقدامات ابراهیم رئیسی از دست رفت ابراز تأسف کردند. در همین حال خبرگزاری رویترز با اشاره به دو واکنش متفاوت در داخل ایران در گزارشی نوشت از یک سو هواداران حکومت عزاداری‌های کم هیاهوتر از گذشته برگزار می‌کنند و از سوی دیگر مخالفان به طور پنهان شادمانی می‌کنند. فاطمه حیدری خواهر جواد حیدری از کشته شدگان اعتراضهای 1401 در ایران در شبکه اجتماعی ایکس از بازداشت رضا ببرنژاد برادر دادخواه مهدی ببرنژاد به دلیل واکنش به مرگ ابراهیم رئیسی خبر داد. بازداشت آقای ببرنژاد بعد از آن رخ داد که او در ساعات پس از کشته شدن ابراهیم رئیسی در سانحه بالگرد در شبکه اجتماعی اینستاگرام ویدیویی از رقص برادر کشته شده‌اش منتشر کرد. مهدی ببرنژاد از جمله کشته شدگان اعتراضهای سال 1401 بود که در 22 سالگی در شهر قوچان با شلیک مستقیم ماموران جمهوری اسلامی جان باخت. همزمان شقایق محمدی همسر محمد حسین مرادمند عضو تیم فوتبال استقلال در اینستاگرام از تهدید به حکم جلب و احضار خود خبر داد. خانم محمدی ویدیوی شعر خواندن ابراهیم رئیسی در دیدار با رجب طیب اردوغان را منتشر کرده بود. شعر مورد نظر از حافظ و این مصرع آن توجه ها را جلب کرده بود. خوش باش که ظالم نبرد راه به منزل. پس از ابراز شادمانی گسترده کاربران فضای مجازی، محمد موحدی آزاد دادستان کل کشور کاربران رسانه اجتماعی را به برخورد سریع، مؤثر و بازدارنده تهدید کرده بود.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم شاهین بشیری شنیدیم. اما عزیزان، مرگ ابراهیم رئیسی در میانه دوره ریاست جمهوریش موجب آغاز روند برگزاری انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری در ایران شده و بر اساس گفته‌های مقامات این فرایند باید ظرف مدت 50 روز به سرانجام برسد. اما مرگ ابراهیم رئیسی همزمان شده با اعتراضات فزاینده‌ای که در داخل ایران بر سر مجموعه ای از بحران‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و بیش از آن وجود دارد. از نظر سیاسی جمهوری اسلامی به تازگی انتخاباتی با مشارکت بسیار پایین مردمی را برگزار کرد که نشان دهنده بی‌اعتمادی اکثریت مردم ایران به صندوق‌های رأی است. اجازه بدید که همراه بشیم با مهدی خلجی، تحلیلگر سیاسی که از طریق خط سکایپ با ما همراه هستند. آقای خلجی، به شما سلام می‌کنیم. به این ویژه برنامه رادیو فردا خوش آمدید و در وهله اول از شما بپرسیم که از دیدگاه شما وزن سیاسی ابراهیم رئیسی اصولاً چقدر بود؟
بله، سلام عرض میکنم خدمت شما و همینطور شنوندگان ارجمند رادیو فردا. ببینید، به ویژه از دوران آقای احمدی نژاد، یعنی زمانی که آقای احمدی نژاد به ریاست جمهوری انتخاب شد، ما یک نقطه عطفی می‌بینیم در جایگاه رئیس جمهور و نقش او در تصمیم گیری سیاسی. آقای رئیسی کسی است که در 18 سالگی زمان انقلاب دادستان بوده و دقیقاً به پله‌های قدرت رو به این دلیل طی کرده تا ریاست جمهوری که یک کارگزار کاملاً گوش به فرمانی بوده و از خودش هیچ اراده‌ای نداشته و به همین دلیل دستش به احکام جنایتواری مثل اعدام دست جمعی تابستان 67 آلوده است. بنابراین او به اینجایی که رسید به این دلیل رسید که چون خودش از خودش هیچ اراده‌ای نداشت و کاملا گوش به فرمان بود و میتونست برنامه ها و سیاست به اصطلاح رئیس مافوقش که آقای خامنه‌ای باشه رو دنبال بکنه. اما نکته مهم این هست که تغییر یک رئیس جمهور به این معنی نیست که رئیس جمهور که میاد قدرتش بیشتر از قدرت رئیس جمهور قبلی هست، بلکه به این معنی است که آقای خامنه ای در حقیقت سیاستش تغییر کرده. یعنی آقای خامنه ای همونطور احمدی نژاد همونطور برای آقای خامنه ای مهم بود که روحانی، و همونطور آقای خامنه ای به ریاست جمهوری احمدی نژاد کمک کرد که به روحانی کمک کرد تا اینکه انتخاب بشه. با وجود اینکه نامتضاد بودن، اما در دوره‌های مختلف اینها برنامه‌های مختلف آقای خامنه‌ای رو پیش می‌بردن. یعنی زمانی که آقای روحانی رئیس جمهور شد، آقای خامنه‌ای می‌خواست سیاست متفاوتی نسبت به دوران احمدی نژاد در پیش بگیره. زمانی که رئیس جمهور شد، این معنی بود که آقای خامنه‌ای می‌خواست سیاست متفاوتی رو در پیش بگیره، مخصوصاً در سیاست خارجی، ارتباط با آمریکا، مسئله هسته‌ای، برنامه تسلیحاتی موشکی و جز آن. در نتیجه این خیلی مهم هست که ببینیم که آیا آقای خامنه‌ای بعد از آقای رئیسی سیاست متفاوتی رو می‌خواد پیش بگیره که متناسب با او در حقیقت یک رئیس جمهوری رو به یک کسی رو به مسند رئیس جمهوری بر بکشه، یا اینکه نه سیاستش همون سیاست دوران آقای رئیسی خواهد.
حالا آقای خلجی، از دیدگاه شما رئیس جمهور مطلوب علی خامنه ای چه کسی خواهد بود؟
ببینید، از دیدگاه آقای خامنه ای همه مطلوب خواهند بود، به شرط اینکه قدرت نداشته باشن. یعنی مجلس مطلوب مجلسی است که قدرت نداره، قوه قضاییه مطلوب اونیست که استقلال نداره، رئیس جمهور مطلوب اونیست که کاملا گوش به فرمان آقای خامنه ای هست. جناح‌های سیاسی خیلی خوبن به شرط اینکه ضعیف باشن. آقای خامنه ای یک رهبر به اصطلاح محبوب، به اصطلاح از نظر اقتدار معنوی در سطح بالایی قرار نداره، اعتبار مذهبیش، اعتبار سیاسیش چندان بالا نیست، بنابراین یک رهبر ضعیفی است. اما هوشیاریش به این هست که میتونه هم نهادهای مختلف و هم جناح‌های مختلف رو ضعیف نگه داره. بنابراین برای آقای خامنه ای، آقای رفسنجانی با آقای خاتمی، با آقای احمدی نژاد، با آقای روحانی، با آقای رئیسی هیچ فرقی نمی‌کنند، با وجود اینکه این افراد از نظر ایدئولوژی، از نظر طرز فکر خیلی با هم متفاوتن، برای آقای خامنه‌ای هیچ فرقی نمی‌کنن مادامی که ضعیف باشن. زمانی که هر کدوم از اینها، مهم نیست احمدی نژاد یا خاتمی، روحانی یا رئیسی، هر کدوم از اینها بخوان یک امپراتوری قدرتی مستقل از آقای خامنه‌ای برای خودشون برپا کنن، اینها تبدیل میشن به یک تهدید و این رو آقای خامنه‌ای بهش اجازه نمیده. بنابراین رئیس جمهور آینده اصلا مهم نیست قالیباف نمیدونم یا دیگران هستن، اون چه که مهمه اینه که آقای خامنه‌ای شرایط قدرت گرفتن این شخص رو در 4 سال آینده کاملا از بین ببره و او رو تحت کنترل داشته باشه. در این صورت او کاملا مجری فرامین و منویات رهبری خواهد بود. دیگه نه شخصیتش مهمه، نه ایدئولوژیش مهمه، نه برنامهش مهمه. مهم اینه که در پیشبرد سیاست های آقای خامنه ای هیچ گونه خلل و اختلالی ایجاد نکنه.
حالا آقای خلجی، بیاید یک گمان زنی داشته باشیم. از دیدگاه شما تصور میکنید که چه کسی احتمالاً بر این مسند ریاست جمهوری خواهد نشست، یا صحیح‌تر بگیم علی خامنه ای او را بر این مسند خواهد نشاند؟
ببینید، نکته جالب اینه که خب هیچ کس آماده چون این وضعیتی نبود، شاید به جز آقای خامنه ای. یعنی وقتی که من ویدیوی آقای خامنه ای دیدم، سخنرانیش که به این راحتی میگه که هیچ مشکلی در اداره کشور پیش نمیاد، حتی قبل از این که مرگ رئیسی اعلام بشه، من حسم میگه، به من میگه به عنوان کسی که 30 سال هم سیاست ایران دنبال میکنم، هم شخص آقای خامنه ای رو در زندگی نامش رو نوشتم و تقریبا کمتر گفته یا نوشته ای هست که من نخونده باشم از او، با توجه به روانشناسی آقای خامنه ای بر من تقریبا چیز بود، معلوم بود که هم آقای خامنه ای میدونه که رئیسی مرده و همین که کاملا آماده است برای همچین موقعیتی. من نمیخوام بگم لزوما تئوری توته که مرگش عمدی بوده یا نه، ولی آماده است برای این چنین شرایط، مسلطه برای این شرایط. اما این به این معنی نیست که دیگر بازیگران سیاسی، جناح‌های مختلف، شخصیت‌های سیاسی آماده بودن برای این. در نتیجه ما این فرصت 50 روزی هم که شما بهش اشاره کردین در قانون اساسی اومده، یه فرصت کمی هست، چون معمولا این برای انتخابات ریاست ریاست جمهوری از یک سال دو سال قبل برنامه ریزی میکنن و به اصطلاح نیروهاشون رو در کل کشور بسیج میکنن، ستادهای انتخاباتی میسازن، کلی سرمایه گذاری سیاسی و سرمایه گذاری مالی لازم داره، پروژه خیلی بزرگیست، حالا سپاه انجام بده یا جناح انجام بدن فرق نمیکنه، ولی 50 سال زمان بسیار بسیار کوتاهیست و آقای خامنه‌ای 50 روز ببخشید و در این 50 روز آقای خامنه‌ای بیش از هر کس دیگه میتونه سکان این کشتی طوفان زده رو به دست بگیره و به سمت ساحل مقصود پیش ببره. به نظر من باید احتیاط کامل رو در گمانه زنی کرد، اما این رو میتونم به شما بگم که به طور کلی آقای خامنه ای داره این کشور رو و سیستم رو به سمت نظامی تر شدن پیش میبره. بنابراین اگر دنبال یه چهره نظامی باشیم، کسی که به اصطلاح با چکمه شناخته میشه، قالیباف یک به اصطلاح گزینه مطلوب خواهد بود، اما اینکه واقعا شرایط دیگر رو خواهد داشت یا نه، آقای خامنه ای چه فکری خواهد کرد، به دلیل اینکه به هر حال رئیس جمهور این دوره این احتمال رو داره که مرگ آقای خامنه رو ببینه و در جریان جایگزینی هم نقش داشته باشه، بنابراین آقای خامنه حساسیت های خودش رو خواهد داشت، ولی هر چه که بشه فرقی نمیکنه، قالیباف یا هر کس دیگه، سیستم به سمت نظامی تر شدن پیش میره و آقای خامنه ای ایدئالش این هست که یک جمهوری اسلامی به شدت نظامی و امنیتی رو به عنوان میراث خودش پشت سر بذاره.
خب آقای خلجی، مرگ رئیسی چه تأثیری بر فرایند انتخاب رهبری آینده و جانشینی علی خامنه‌ای خواهد داشت و تا چه حد موضوع مجتبی رو، فرزند رهبر جمهوری اسلامی رو، به عنوان جانشینی برای او جدی‌تر می‌کنه؟
ببینید، مسئله این هست که ما در با مرگ آقای خامنه‌ای با یک رهبر جدید مواجه نیستیم، بلکه با یک رهبری جدید مواجه هستیم. یعنی چی؟ یعنی الگوی رهبری. مثلا فرض کنید ما آقای خمینی یک شکل رهبری داشت که حالا میتونیم مفصل در یه فرصت دیگه صحبت بکنیم. آقای خامنه ای نهاد رهبری رو تغییر داد، یعنی آقای خمینی فقط خودش بود و احمد خمینی و همینطور فرمان میداد و مسئولین هم گوش میکردن، ولی آقای خامنه اینطور نیست. آقای خامنه ای نهاد رهبری رو بوروکراتیزه کرد، یعنی یک نهادی ساخته که بیشتر از 4000 نفر کارمند دارن فقط در بیت رهبری، نماینده های آقای خامنه ای در سراسر کشور هستن، از کارخونه رب گوجه فرنگی بگیرید تا نهادهای امنیتی و حتی در دانشگاه‌ها و غیر اون. بنابراین آقای خامنه‌ای یه سیستم جدیدی درست کرد. رهبر آینده، یک رهبری آینده، یه الگوی کاملا متفاوتی خواهد بود. در اون الگو دیگه شخص ما نخواهیم داشت، شخص مهم. با آقای خامنه‌ای ما شخصیت سیاسی مهم رو دیگه در جمهوری اسلامی نخواهیم دید. اون چه که خواهیم دید حلقه‌های قدرت و کانون‌های قدرت هستن، یعنی جناح‌ها و جریان‌های مختلفی که در درون سپاه پاسداران هستن، در دستگاه‌های امنیتی و قضایی هستن. حالا سوال این خواهد بود که بعد از آقای خامنه‌ای چگونه اینا میتونن یه شرکت سهامی خاص رهبری بسازن که موفق باشه، یعنی به رغم تضاد منافع اقتصادی، به رغم تفاوت دیدگاه‌های ایدئولوژیک، به رغم میزان تعهدشون به سیاست‌های کنونی نظام، به رغم میزان به اصطلاح علاقه‌شون به ایدئولوژیک نگه داشتن جمهوری اسلامی، چقدر اینها حاضر هستن که یک چارچوب مشترکی برای خودشون تعریف کنن که در اون چارچوب مشترک بتونن مشترکاً نظام رو اداره بکنن، یک نفر یا آدم یا آیت الله پیرمردم بذارن اونجا به عنوان سمبل رهبری، که هیچ برخلاف آقای خامنه‌ای که 50 سالگی به رهبری رسید، جوان بود، نیرو داشت، انرژی داشت، کسانی مثل رفسنجانی در کنارش بودن و پشتوانش بودن، او همچین موقعیت رو نداره. بنابراین اون رهبر آینده فقط سمبل خواهد بود، رهبری آینده سمبولیک خواهد بود و رهبری واقعی به دست همون جریان‌هایی است که الان مملکت رو اداره میکنن، اون تا الان تحت نظر آقای خامنه‌ای اداره میکنن. بعد از آقای خامنه‌ای باید در فقدان او به یک رهبری مشترک و به یک به اصطلاح تقسیم وظایف مشخصی برسن. اگر چون چیزی اتفاق بیفته، بنابراین مجتبی خامنه‌ای یا کسی مثل آقای رئیسی میتونست یکی از این جریان‌ها یا یکی از این جناح‌ها رو در حقیقت سرپرستی کنه و نمایندگی کنه، اما اینکه مجتبی به رهبری برسه، رئیسی به رهبری برسه یا هر کسی دیگه در این سطح، من چنین تصوری ندارم.
بسیار سپاسگزارم از شما آقای خلجی. با مهدی خلجی تحلیلگر سیاسی همراه بودیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و با سپاس از شما شنوندگان خوبمون که همراه هستید با ویژه برنامه رادیو فردا، بشنوید که کانال تلگرامی تحلیل شبکه‌های اجتماعی مجازی با بررسی شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان پس از انتشار خبرها درباره سقوط بالگرد حامل ابراهیم رئیسی و همراهانش نوشته که آمار و ارقام حیرت آور از میزان واکنش‌های مجازی به سقوط این بالگرد، رکورد واکنش‌ها به مرگ مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد را شکسته است. این کانال تلگرامی افزوده که این اعداد بیش از تعداد توییت و ری توییت منتشر شده در روزهای اولیه پس از مرگ مهسا امینی است. در این گزارش همچنین آمده که بررسی‌ها نشان می‌دهد موضوع مرگ ابراهیم رئیسی برای یک مقطع 10 ساعته ترند اول جستجوی گوگل بوده است. اجازه بدید که بریم و همراه بشیم با حسین قاضیان، تحلیلگر سیاس با پوزش جامعه شناس در آمریکا، و درباره واکنش مردمی به این مسئله از او بشنویم، از اونجایی که موضوعات طنز و همچنین شادی در برخی موارد رصد شده. با او همراه هستیم تا از ریشه و علل این ماجرا بشنویم. آقای قاضیان، به شما سلام میکنیم، خوش آمدید به این ویژه برنامه رادیو فردا و بشنویم از شما.
خیلی متشکرم، خوشحالم که در برنامه شما هستم.
شما ریشه و علت واکنش های طنزآلود بر برخی اوقات و همچنین شوخی هاشون و یا حتی شادی هاشون با توجه به اینکه در برخی موارد حتی فشفشه و آتش بازی هم در نشان دادن شادیشون از مرگ یک رئیس جمهور برگزار شد، شما تصور میکنید علت چیست و ریشه این رفتار مردم در کجاست؟
شاید بهتر باشه از یه واکنش معمولی که ما توی زندگی روزمره هم نشون میدیم شروع بکنیم. گاهی دیدید که آدم از فرط عصبانیت و شدت ناراحتی دیگه خندش میگیره، یا گاهی اوقات در برابر شدت عصبانیتی که یکی دیگه بهش تحمیل کرده قهقهه میزنه برای اینکه اون رو رنج بده، اونی که میخواسته شما رو عصبانی کنه. این وضعیت توی جامعه هم پیش میاد، یعنی نفرت انباشته، نفرتی که فرصت تخلیه پیدا نکرده، اون نوع خشمی که امکان بروز پیدا نکرده، مقصودم بروز نسبت به اون کسی است که باعث عامل این خشم بوده، یه جای دیگه باز هم به شکل خشمالود سرازیر میشه بیرون، اما شکل بیرونی شادیه، قهقه هست، خنده است، ولی این خنده و شادی و قهقه در واقع نشانه های از خشمه، خشمی که نتونسته بره به سراغ اون کسی که این خشم رو ایجاد کرده. مثلا در مورد آقای رئیسی، خب با توجه به سابقه ایشون در دهه 60، اتفاقاتی که بعداً در دوره ریاست قوه قضاییه‌شون رخ داده، موقعی که رئیس جمهور بودن، به هر حال پای ایشون در بسیاری از ردهای خون وجود داره. وقتی چنین وضعیتی هست، آدم ها انتظار دارن که یه موقعیتی پیش بیاد برای اینکه اون خشمشون رو ابراز کنن، این آدم رو بکشن پایین، محاکمش کنن، اون زجری رو که بر اونا تحمیل کرده بتونن به جوری بهش برسونن. وقتی این کوتاه میشه دست آدم ها، این خشمشون جابجا میشه، یعنی به جای اینکه متوجه اون آدم بشه، حالا که مرده متوجه مرگش میشه، با اینکه خودشون در مرگ اون آدم دستی نداشتن، اما این خشمشون جابجا میشه چون نمیتونسته دقیقاً بره سراغ این آدم و محاکمش کنه، بیارتش پایین، اذیتش کنه. حالا که این اتفاق براش افتاده، اون خشم اینجا به صورت جابجا شده ظاهر میشه، اما شکل بیرونیش ممکنه شادی و دست انداختن و استهزا باشه، اما در هر حال نشانه ایست از اون خشم که نتونسته بیرون بریزه در جایی که باید بیرون میریخته.
آقای قاضیان، با توجه به اونچه در سالهای اخیر شاهد اون بودیم و تحلیل بسیاری از کارشناسان، به نظر میرسه که در ادامه وضعیت فعلی هم میباید شاهد بکارگیری یکی از عناصر مطیع رهبر جمهوری اسلامی و متعهد به نظام و ایدئولوژی های اون به عنوان رئیس جمهوری باشیم. از این جهت پرسش اینه که اون بخشی از جامعه که به دلیل مرگ ابراهیم رئیسی به طنز پردازی یا شادمانی پرداختن، به چه امیدی به این کار دست میزنن؟ امیدوارند که کسی بهتر و یا کمتر مطیع‌تر بر سر کار بیاد. اگر خاطرتون باشه در زمان تغییر رژیم پادشاهی به جمهوری اسلامی، بزرگترها همیشه میگفتند کدام بدی رفته که بدتر جای اون نیامده، و این رو از فرزندانشون میخواستن، اونهایی که البته طرفدار پادشاهی بودن، که زیاد اعتماد نکنن به این مسئله. اما حالا از شما و از این مردم باید پرسید آیا تغییر قراره در رژیم جمهوری اسلامی ایجاد بشه یا در طرز تفکرش که مردم امید به اون بستن که این برود؟ خب کی بیاید؟ چرا این چنین است؟ چه امیدی برای اونها وجود داره؟
خب اگر فرض کنیم که این شادی که ما دیدیم در این مورد ناشی از اون امیدی باشه که شما دارید ازش یاد میکنید، اون وقت این پرسش جای مطرح کردن پیدا میکنه. اما اگر همونطور که گفتم این شادی نه به خاطر امید برای بهبود اوضاع، اینکه کسی رفته که شر بوده و حالا یه نیکی جاش میاد و ما باید شاد باشیم، بلکه در واقع ادامه اون خشمی بوده که در شکل‌های دیگه روزهای دیگه به شکل‌های دیگه ابراز شده و حالا وقتی با مرگ این آدم روبرو میشن به عنوان نماینده یا نمونه از اون شر که میخوان باش مبارزه بکنن باعث شادیشون میشه. بنابراین این شادی هم تو گفتم ناشی از اون خشمه، نه ناشی از امید. من فکر نمی کنم کسانی که امروز شادی میکنن چندان امیدی به بهبود اوضاع داشته باشن و فکر کنن اگه آقای رئیسی بره کس دیگری میاد که احتمالاً بهتر از او خواهد بود، چون آقای رئیسی در واقع همونطور که آیت الله خامنه‌ای گفت با رفتنش هیچ اختلالی در مملکت به وجود نمیاد، چون آقای رئیسی و رؤسای جمهور دیگه در واقع مسبب اصلی این اتفاقاتی که در جامعه رخ میده نیستن. اونا فقط فرامین رو به یک معنی اجرا میکنن، حالا نه تک تک فرامین رو، ولی اون قطاری رو که روی ریل قرار گرفته اونا ممکنه هدایتش کنن، ولی این قطار نمیتونه از اون ریل بیرون بره، اون ریل رو رهبر این نظام گذاشته. بنابراین اندازه کاری که رؤسای جمهور میتونن بکنن اندازه اینه که اون واگن‌ها رو ترتمیزتر کنن، مرتبتر کنن، تا مردم روی این ریلی که قطار داره پیش میره مثلا به عنوان مثال کمتر احساس ناراحتی کنن، ولی این ریلی که داره میره به دره تباهیه. در این دره تباهی و این ریل تغییری ایجاد نشده، اما ممکن راننده اون لوکوموتیوی که داره این رو میبره به اوج قله‌های شکوفایی ته اون دره عوض شده باشه. بنابراین فکر نمی‌کنم مردم امید چندانی به تغییر یا بهبود اوضاع داشته باشن به خاطر این اتفاق.
خب بذارید یک سوال دیگر رو مطرح کنیم. اون شخصی که قرار است انتخاب شود، حالا به وسیله رهبر جمهوری اسلامی یا به وسیله مردم یا یک ترکیبی از هر دو، اصولاً وقتی چنین واکنش هایی را از مردم میبینه، حالا به گفته شما از خشم و ناراحتیشون یا احیاناً برخی از اونها از شادیشون، تصور میکنید اون چه احساسی خواهد داشت و با چه پشتوانه مردمی میتواند کارش را آغاز کند؟
ببینید جمهوری اسلامی فرضش رو بر این گذاشته که من نمیتونم رضایت اکثریت مردم رو جلب کنم، بنابراین نمیتونم حکومت رو به گونه ای انجام بدم که اکثریت مردم با من همراه باشن. در حالتهای دیگه، در نظامهای معمول دیگه، اگر من نتونم چنین کاری بکنم به عنوان حاکم، ناچارم بلنشم جواب بدم به یه دیگه ای که اونا بیان بلکه بتونن رضایت مردم رو جلب کنن. اما اگر من ضمناً غیر از این که میدونم نتونستم رضایت مردم رو جلب کنم، حاضرم نباشم از جام تکون بخورم، بگم خب راضی نیستن که نیستن، به من چه، من باید بر این مسند باقی بمونم، در این حالت من شیوه دیگری از حکومتگری رو پیش میگیرم و اون شیوه عبارت از بی‌اعتنایی به اکثریت و رضایتشون. حالا من وقتی چنین شیوهی رو در پیش میگیرم، بنابراین باید به هر قیمتی بمونم و برای موندن به این قیمت نیاز دارم به کسانی که پای کار من بیستن، همراهانی باشن، حامیانی باشن برای من، تا من با دادن پاداش به اون عده محدود بتونم جلب حمایت اونها رو بکنم. بقیه رو دیگه بیخیال میشم به اصطلاح، اما اکثریت مردمی که از من ناراضی هستن و من باشون کاری ندارم. این ریل رو گذاشته حکومت، بقیه کسانی که وارد این قطار حکومت میشن هم میدونن که ریل اینه، بنابراین اونا اساسا از پیش وقتی میخوان سوار این قطار حکومت بشن میدونن که قرار نیست که مردم رو راضی کنن یا مردم ازشون راضی باشن، اونا میدونن از پیش که مردم ازشون ناراضی هستن و اینا هم تصمیمشون رو گرفتن که به اون نارضایتی کاری نداشته باشن، چون همونطوری گفتم در این تمثیلی که از ریل و قطار و واگن ها گفتم، ریل کشور به این سمت به اصطلاح سرازیر داره میشه که تا حالا شده، به سمت اون قاره تباهی و وضعیت نابسامانی که در همه حوزه ها میبینیم. آدمایی که سوار این قطار میشن میدونن که این ریل قرار نیست تغییر کنه و از جمله چیزهایی که این ریل و این خصوصیت و این جهتگیری داره اینه که ما اعتنایی به اکثریت مردم نداره. پس اگر من این که قراره بیام فردا بشم رئیس جمهور سوار این قطار میشم، از قبل میدونم که این که مردم از من خوششون نمیاد، اگر بمیرم فردا شادی میکنن، اصلا برای من اهمیتی نداره، چون من تصمیمو گرفتم که سوار این قطار بشم و میدونم که این قطار مقصدش و مسیرش اینه. بنابراین در اینجا برای اون کسانی که قراره بیان مسند اوضاع رو به دست بگیرن، اساسا این چیزا اهمیت نداره، قبلش هم نداشته. پس با دنیای جدیدی روبرو نیستن که بخوان تصمیم جدید بگیرن یا مشوش بشن و به تردید بیفتن در اینکه باید چیکار کرد.
آقای قاضیان بسیار سپاسگزارم. با حسین قاضیان جامعه شناس همراه بودیم تا تحلیل او را در مورد ریشه یابی واکنش مردم به مرگ ابراهیم رئیسی بشنویم. حال هم نوبت شما شنوندگان خوبمونه، بریم و از شما بشنویم.
به این فکر میکنم این آقای رئیسی نتونست زنده بمونه که جواب این جنایت هایی که کرده بود در دادگاه های که بر اساس عدالت و حقوق انسانی در آینده برگزار خواهد شد نتیجه اعمالش رو ببینه و عدالت در موردش اجرا بشه.
ببینید، جامعه ملی ایران با سیستم مخالفه. اون سواس مردم عزیز سوا هستن، من قبول دارم، ولی در جامعه جهانی اون کسی که در اونجا رأس امور بوده رسمیت قانونی داشته. به همین دلیل تعداد رئیس جمهور، نخست وزیر، نمیدونم این اون سازمان ملل تسلیت میگن. ما نمیتونیم بپریم به اینها که چرا تسلیت میدید، که اینها رسمیت دارن. الان همه مردم مخالفن، 90% نمیخوان، اینا رو من قبول دارم، ولی ما نمیتونیم قوانین بین المللی رو زیر پا بذاریم. اینها تسلیت میگن، احترام میذارن، در واقع ایران رو محترم شمردند، نه اون فرد رو، برای اینکه اون رو صندلی که متعلق به جامعه ملی ایران بوده زوری نشسته، مردم نخواستن، همه اینها رو قبول داریم، ولی اونجا نشسته بوده. پس تسلیت میگن و به همین دلیل خواهش میکنم هموطنان، حرکت غیر اصولی، مطلق پراکنی، سازمان ملل، فلان رئیس جمهور، فلان نخست وزیر یا فلان کشور رو غیر اصولی برخورد نکنید.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
و البته که بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید. شماره تماس با رادیو فردا رو در پیام رسان واتساپ هم میتونید داشته باشید، 20-420-725-970-30. تکرار میکنم، 20-420-725-970-30. عزیزان، صدای شما در بخش های مختلف خبری همراه با پیامی که ارسال می کنید به گوش میلیون ها شنونده رادیو فردا می رسید، پس دریغ نکنید و خاموش هم نمونید. و اما بشنوید که سقوط بالگرد حامل ابراهیم رئیسی و همراهانش که به کشته شدن همه سرنشینان بالگرد منجر شد، پرسش هایی رو درباره قدمت و امنیت پرواز چنین بالگرد هایی برانگیخته. حسین آریان، تحلیلگر مسائل نظامی در بریتانیا، در گفتگوی با همکارم محمد زرقامی درباره کارآمدی هلیکوپترهای قدیمی ایران و شرایط جوی منطقه گفته است.
در ابتدا واقعا این که این چه نوع بالگردی بوده، گزارش های مختلفی از رسانه ها به هر حال انتشار یافته بود. در بسیاری موارد گفته بودن که این بالگرد 412 است که در واقع همون نوع بهینه سازی شده همین بالگرد به حساب بل 212 است، آگوستا بل 212. یه نکته که باید بهش تاکید بکنم، این نوع بالگرد که در زمان شاه خریداری شده بود، تعداد بسیار زیادی در اختیار نیروهای مسلح بود، نیروی دریایی شانشایی از این استفاده میکرد، نیروی هوایی استفاده میکرد، نیروی زمینی استفاده میکرد و به ویژه هوانیروز. و تا حالا هم هوانیروز باید حدود 15 فروند از اینا رو در اختیار داشته باشه، به اضافه یک سری از هلیکوپترهای دیگر مثل کوبرا و بل یو اچ یک و جت رنجر و شینوک و هلیکوپترهای آرش 53. بنابراین یک به هر حال گستری از این هلیکوپترها در اختیار ایران بود، اما دلیلش واقعا ما نمیدونیم، ولی میتونه یه ترکیبی از همه این چیزهایی باشه که واقعا عنوان شده. اولا ست هلیکوپتر بودند، یه هلیکوپتر میل روسی 171 و حالا تقریبا مشخص شده که یه دونه بل 212 است. فرق ظاهریش وقتی که ما عکس رو نگاه میکنیم که بیشتر من توجه به عکس داشتم، اون ملخاصه، یعنی 212 ملخ دو پره داره و 412 ملخ چهار پره داره. حالا تقریبا مسجل شده که این بل 212 است. ولی این دوتا هلیکوپترهایی را که قبل به حساب حرکت کردن به سلامت رسیدن و این هلیکوپتر واقعا دوچار حادثه شد. این یکیش میتونه وضعیت جوی نامناسب باشه و در این حال باید بگیم که بعد از افتتاح سد این گلسی که در واقع سد بالادستی سد خداآفرین به طرف آسلاندوز، از اونجا تا تبریز حدود یه ساعت فاصله است با هلیکوپتر، یعنی کمتر از 200 کیلومتر از راه هوا با سرعت کروز این هلیکوپتر ها حدود 220-230 کیلومتر باید یه ساعت اونجا میرسیده و در این حال برنامه دیگری هم برای رئیس جمهور در تبریز به حساب در نظر گرفته شده بود و این رفتن به پالایشگاه بود. بنابراین یه عجله‌ای در کار بوده و این میتونه علتش در واقع وضعیت جوی باشه که وضعیت جوی بسیار نامناسب بوده. میتونه در واقع اشکال فنی باشه، میتونه خرابکاری باشه که این میتونه منشأ داخلی داشته باشه و منشأ خارجی داشته باشه. ولی این نوع هلیکوپترها رو به هر حال، حالا هلیکوپتر 212 رو که در آشیانه رئیس جمهوری نگهداری میکنن با هواپیماهای دیگه، واقعا به اینها میرسن از نظر تعمیر نگهداری، بگذاریم که سندش بسیار بالاست، ولی معمولا این نوع هلیکوپترها رو به دستگاه دیر در شب و به طور کلی دستگاه‌های دیگری بهش اضافه میکنن از نظر ایمنی.
یکی از اون هست که آقای آریان، اگر چون این دستگاه‌هایی هم موجود بوده، ساده ترین چیزی که اصولا معمولا باید به هر حال این سیستم های پروازی یا سامانه های پروازی داشته باشن اینه که جی پی اس یک چیز طبیعیه. ظاهرا اینطور به نظر میرسه که جی پی اسی هم در کار نبوده، چون در ردیابی این بالگرد با مشکل مواجه شده بودن و امکان ردیابیش هم حتی ممکن نبوده، برای ساعتها طول کشید تا با کمک ترکیه بتونن ردیابی کنن محل دقیق سقوط بالگرد رو.
درست میگین، جی پی اس برای ناوبریه، برای نویگیشنه که ازش خوب استفاده میکنند و اگر مجهز به سیستم به حساب رادار هم بوده، رادار ویژه، که اون هم میتونه کمک بکنه. ولی وقتی یه هلیکوپتر دوچار سانحه میشه، برای چنین هلیکوپتری که رئیس جمهور ازش استفاده میکنه، یه دستگاهی دیگری در این هلیکوپتر هست که بهش میگن ELT، یعنی Emergency Locator Transmitter. چه دستگاهی است؟ هلیکوپتر وقتی دچار سانحه میشه، حالا فرود به حساب سخت داشته یا اینکه به کوه برخورد میکنه یا هر علت دیگری، اون دستگاه به رغم این سانحه به مدت 72 ساعت سیگنالایی رو میفرسته که اینا میتونه UHF باشه یا VHF، که از اون طریق بعد از حادثه میتونند محل اون هلیکوپتر رو پیدا بکنن. از قرار معلوم یا این هلیکوپتر چون این دستگاهی نداشته یا شدت سانحه طوری بوده که این دستگاه که معمولا با باتری کار میکنه از بین رفته، به همین جهته که برای مدتها واقعا هیچ اطلاعی نداشتن و به رغم صحبتهای خیلی متناقضی که مقامهای مختلف در جمهوری اسلامی گفتند. یکی گفت که ما میدونیم هلیکوپتر کجاست، هلال احمر گفت نمیدونیم، و چند نفر گفتند که ما تماس تلفنی داریم با امام جمعه تبریز و ایشون وضعش به نظر میرسه که مناسبه، و انواع و اقسام این اظهارات ضد و نقیض واقعا نمیدونستند و سرآخر مجبور شدند که از ترکیه کمک بگیرن، گرچه روسیه هم آماده کمک بود. حالا این کمک رو این پهباد به حساب بیرقدار آکینجی که انجام داده چست؟ این یه پهبادی است که به رغم پهبادایی که زیادی رو که ایران داره که بیشترش پهبادای انتحاری است، پهبادای تهاجمی است، پهبادای برای گشت و عکس برداری است با دستگاه اپتیک، این پهباد آکینجی رادار داره که رادار تصویریه و در این حال سنسورهایی داره، حسگرهایی داره که از این استفاده میکنن برای تعیین نقطه. مثلا آتش سوزی وقتی که مثلا در ترکیه میشه از اون سنسورها استفاده میکنن و محل آتش سوزی رو دقیقا تعیین میکنن که از کجا این نشأت گرفته و در کجا هست. با توجه به همین سنسورها به نظر میرسه که این پهباد آکینجی اون حرارتی رو که کماکان در لاشه این هواپیما، این هلیکوپتر سقوط کرده وجود داشت، تونسته تشخیص بده و نفرات را راهنمایی بکنه به این منطقه که در دامنه به حساب کوه هرسباران و پر از درخت و جنگل بوده تا بتونن هلیکوپتر را تعیین بکنن. اینا در نهایت کمبودهایی دیده میشه، اشکالاتی دیده میشه. هلیکوپترها که سه تا هستن، یکیش خوب رئیس جمهور سواره، یکیش معمولا اسکورت میکنه، یکیش همراهان دیگر رئیس جمهور هستن، چرا با همدیگر حرکت نکردن، در تماس نبودند و به طور کلی این هلیکوپتر گم شد؟ اینا همه چیزهایی است که فعلا بر ما پوشیده است و همون سناریوهای مختلفی رو که من عنوان کردم در موردش واقعا میشه در نظر گرفت و بحث کرد.
یه بحث دیگه هم آقای آریان مطرح شد که ما شاهد این بودیم که محمد جواد ظریف وزیر خارجه دولت حسن روحانی هم به اون پرداخت و مسئله تحریم ها بود و انگشت اتهامش رو به سمت ایالات متحده آمریکا گرفت و ایالات متحده هم این موضوع رو کاملا رد کرد، در خصوص اینکه تحریم ها باعث شده باشه که این اتفاق بیفته. تا چند روز واقعا نقش تحریم ها رو میتونیم در این میون جدی بدونیم و از طرف دیگه هم در نظر بگیریم که خب عامل این تحریم‌ها رفتار سیاسی جمهوری اسلامی در عرصه بین المللی و اگر این اتفاق برای مقام‌های جمهوری اسلامی هم افتاد، مسئله‌ایه که سالیان سالی که ما شاهد این اتفاقات در ارتباط با شهروندان عادی هستیم که پروازهای داخلی رو به ویژه استفاده می‌کنن.
درست میگین. واقعا اون چرا که محمد جواد ظریف گفته واقعا نمیشه این رو ارتباط اتصال مستقیم داد به این که چون قطعات آمریکا نمیده و دوچار تحریم هست و اینا، ولی در کل برحال این اثر بسیار زیادی داره، به خاطر تحریم ها، به خاطر نبودن قطعات، به خاطر اینکه نمیشه هواپیما ها یا هلیکوپتر های جدید خرید یا حتی اون قدیمی ها رو با قطعات واقعا درست حسابی، نه قطعات به حساب دست دوم یا از بازار سیاه، بتونیم تعمیر و نگهداری این هلیکوپتر ها صورت بگیره یا هواپیما، تمام اینا دست به دست هم بیده به همینطور وصل میشه به موزه جمهوری اسلامی و به طور کلی سیاست خارجیش در قبال آمریکا و دیگر کشورها. همه اینا اثرگذاره، ولی در نهایت نمیشه این رو مقصر رو آمریکا دانست. اینجا سه تا هلیکوپتر بوده، خب رئیس جمهور میتونسته مثلا سوار هلیکوپتر میل 171 بشه، یا اینکه با توجه به وضعیت جوی که احساس میشد که هوا داره خرابتر هم میشه، میتونستن در همونجا بمونن، یا میتونستن به طرف تبریز اگه میخوام برن لازم نبود که حتما با هلیکوپتر برن، میتونستن با ماشین برن. ولی اینا همه پیشبینی هایی است که بایستی از پیش این رو انجام میدادن، برای اینکه افتتاح این صد در اون منطقه واقعا چند تا دهکده در اطرافش است و چیز به اون معنا نیست که میتونست رئیس جمهور مثلا در شب اونجا بمونه، ولی اینا همه گزینه هاست، چویس خود به حساب اون نفرات است و رئیس جمهور است با توجه به برنامه‌ای رو که در تبریز داشته. در نهایت ارتباط اتصالش به آمریکا، نبودن قطعات واقعا محلی از اعراب نداره.
سقوط بالگرد حامله ابراهیم رئیسی و همراهانش که به کشته شدن همگی سرنشینان بالگرد منجر شد، پرسش هایی رو درباره قدمت و امنیت پرواز چنین بالگرد هایی در ایران رو برانگیخت. این موضوعی بود که حسین آریان، تحلیلگر مسائل نظامی و دفاعی در بریتانیا، در مورد اون با همکارم محمد زرقامی گفتگو می کرد. و ما بشنوید که عصمت وطن پرست، معروف به مادر عصمت، که 11 نفر از اعضای خانوادهش در دهه 60 اعدام شدند، میگوید از مرگ ابراهیم رئیسی خوشحال است. او در گفتگو با فرشته قاضی، همکارم، ابراهیم رئیسی رو قصاب تهران نامیده. بریم و بشنویم از او.
اول سلام میکنم به همه مردم عزیز ایران و به شما عزیزا که واقعا با ما تماس گرفتیم. واقعا اگر بگم چقدر خوشحال شدم، یعنی حد و اندازه نداره. یعنی تمام او روزایی که قصاب تهران جون بچه های ما گرفت، همیشه از وقتی رئیس جمهور شد دیگه خیلی سنگین بود برای ما مادره داغدار که واقعا بازمونده او قتل عامه هستیم که ابراهیم رئیسی انجام داد. میخوام تبریک بگم به همه پدر و مادره که بچه هاشون طی این سالها جمهوری اسلامی کشت و نتونستن صدا بدن. او بازمونده هایی که بلال شدن با فقط نفسشون تو گلو خفه شد، حتی در خونه هاشون وایستادن که صداشون نباید کسی بشنود. یعنی خیلی روز زیبایی امروز برای مردم ایران. به نظر من درست جمهوری اسلامی هست، امیدوارن که همه اینه که موندن دست راست ابراهیم رئیسی رو سرشون باشه که مردم ایران آزاد بشن، یه نفسی بتونن بکشن، ایران دیگه روزی بیا که اعدام نداشته باشه. پدر و مادرها مثل من واقعا شب با عشق چش نخوابن، روزم با عشق چش بیدار بشن به یاد عزیزان، بچه هایی که چشمشون کور شد، بچه هایی که واقعا تمام او زندگی هایی که واقعا نابود شد، او خانواده هایی که اهم پاشیدن، به همه او بازمونده ها تبریک میگم. به همه اونا میگم امید داشته باشین که ایرانمو آزاد میشه بار دیگه. منم برمیگردم ایران، قبر عزیزامو بغل میگیرم اگه پیدا کنم. اعدام بشن، اگر دادگاهی بشن برای دنیا، یعنی واقعا تأثیر خوب میذاره. اما هرچی اینا یک روز زودتر، یک ساعت زودتر مردم ایران دستشون راحت بشن، بچه های مردم بیشتر در امان هستن. ماما
از عصمت وطن پرست، معروف به مادر عصمت، میشنیدیم که 11 نفر از اعضای خانوادش در دهه 60 اعدام شدن. او از خوشحالیش از مرگ ابراهیم رئیسی میگفت.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران، هم در سقوط بالگرد حامل رئیس جمهوری ایران همراه او بود و همچنین در این حادثه کشته شد. اما او که بود و چگونه کارنامه ای داشت؟ بریم و بشنویم از سعید جعفری.
بسم الله الرحمن الرحیم.
حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه دولت ابراهیم رئیسی، 60 سال قبل در همین ماه اردیبهشت و در شهر دامغان دیده به جهان گشود. او در دهه 70 خورشیدی وارد دانشکده وزارت امور خارجه شد و با تحصیل در رشته‌های علوم سیاسی و روابط دیپلماتیک جذب این مجموعه شد. نخستین مسئولیت خارجی امیر عبداللهیان در وزارت خارجه به سال 76 خورشیدی باز می‌گردد، جایی که او به عنوان کارشناس به سفارت جمهوری اسلامی در بغداد رفت. پس از آن او در سمت‌هایی چون معاون مدیر کل خلیج فارس و معاون نماینده ویژه وزیر خارجه در امور عراق فعالیت کرد. اما با روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد، پله‌های ترقی در وزارت خارجه برای امیر عبداللهیان به سرعت طی شد. او ابتدا بدون اینکه سابقه بین‌المللی قابل توجهی داشته باشد، در سال 86 به عنوان سفیر ایران در بحرین منصوب شد. پس از بازگشت به تهران در ترفیعی قابل توجه در سال 90 به عنوان معاون وزیر در امور عربی و آفریقایی معرفی شد. سالهای حضور امیر عبداللهیان در این جایگاه را میتوان یکی از بحرانی ترین دورانهای منطقه خاورمیانه در نظر گرفت، جایی که تحولات موسوم به بهار عربی، جنگ داخلی در سوریه، اختلاف نظر میان تهران و پایتخت‌های عربی و همچنین قطع روابط میان ایران با عربستان و چندین کشور دیگر در منطقه در همان بازه زمانی رخ داد. شدت یافتن تنش‌ها در خاورمیانه با افزایش نفوذ و قدرت نیروی قدس سپاه پاسداران در منطقه نیز همراه شد، جایی که به ویژه در سوریه نیروهای تحت امر قاسم سلیمانی نقش قابل توجهی در تحولات داخلی آن کشور ایفا می‌کردند. این در حالی بود که در همان زمان روایت‌های بسیاری در خصوص روابط نزدیک امیر عبداللهیان با سلیمانی منتشر شده بود. با روی کار آمدن دولت حسن روحانی، در حالی که بسیاری انتظار داشتند معاونت عربی آفریقایی وزارت خارجه هم مانند دیگر بخش‌های این وزارتخانه دستخوش تغییر شود، محمد جواد ظریف ترجیح داد امیر عبداللهیان را در این سمت ابقا نماید، تصمیمی که در آن زمان تحت عنوان سهم سلیمانی در وزارت خارجه تفسیر شد. از جمله اتفاقات مهم دیگری که در دوران حضور امیر عبداللهیان در سمت معاونت عربی و آفریقایی رخ داد، قطع روابط ایران و عربستان سعودی پس از حوادث 12 دی ماه 1394 بود. امیر عبداللهیان در بخشی از کتاب خود با عنوان صبح شام، روایتی از بحران سوریه در خصوص تحولات آن شب می‌نویسد:
آن شب من در تماس‌های مستمر برای مدیریت اوضاع خیلی تلاش کردم و حتی طی نامه رسمی از پلیس دیپلماتیک خواستیم که به وظایف خود عمل کند. متاسفانه برای لحظاتی کنترل از دست پلیس خارج شد و خساراتی به ساختمان سفارت در تهران وارد شد. البته هیچ یک از دیپلمات‌های سعودی در تهران و مشهد آسیب ندیدند، ولی ریاض رفتار عجولانه و در تراز خصمانه از خود بروز داد.
یک بار هم جواد ظریف در گفتگوی افشا شده خود با سعید لیلاز در خصوص مذاکراتش با جان کری و دادن شماره امیر عبداللهیان به وزیر خارجه وقت آمریکا چنین گفته بود:
گفتم بیا این شماره آقای دکتر امیر عبداللهیان معاون من، ایشون اگر شما باهاش تماس بگیری، ایشون هم با آقای سلیمانی میگه، آقای سلیمانی هم به یمنی‌ها میگه ما این آتش بس رو جوش خواهیم. خلاصه به امیر عبداللهیان گفتم، امیر عبداللهیان انقدر خوشحال شد رفت مصاحبه کرد، اونم خیلی علاقه به دوربین داره، که به زودی ما آتش بس در یمن خواهیم داشت.
البته آنطور که ظریف نقل میکند، در نهایت تماسی هم از طرف کری با امیر عبداللهیان صورت نمیگیرد و سعودی‌ها از برقراری آتش بس پشیمان میشوند. در نهایت امیر عبداللهیان در خرداد سال 95 از سمت خود کنار رفت، تصمیمی که مورد خشم رسانه‌های تندروی حامی حکومت واقع شد و دولت روحانی به خاطر برکناری دیپلمات به گفته تندروها انقلابی به باد انتقاد گرفته شد. امیر عبداللهیان البته بیکار نماند و بلافاصله با حکم علی لاریجانی به عنوان مشاور بین الملل رئیس مجلس شروع به کار کرد. با کنار رفتن لاریجانی و حضور قالیباف در مقام ریاست مجلس، امیر عبداللهیان در مرداد 99 در حکمی جدید باز هم در سمت پیشین باقی ماند. اما کمتر از یک سال بعد و بعد از فیروزی ابراهیم رئیسی، امیر عبداللهیان دوباره به وزارت خارجه برگشت، اما این بار به عنوان وزیر امور خارجه.
ما در مسیر دیپلماسی از ابتکاراتی که کمک بکنه به رفع تحریم‌های یک جانبه و غیرقانونی آمریکا علیه ایران استقبال می‌کنیم.
امیر عبداللهیان در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی هم بارها در گفتگوهای خود با رسانه‌های خارجی مدعی شده بود که زنان در جمهوری اسلامی از آزادی کامل برخوردارند و هیچ معترضی در تظاهرات‌های ایران به ضرب شلیک گلوله نیروهای پلیس کشته نشده است.
درباره کشته شده‌های اخیر صحبت می‌کنید؟ درباره اونا که کور شدن؟ درباره کودک 10 ساله که کشته شد صحبت می‌کنید آقای عبداللهی؟
این سیاستمدار 60 ساله را که با وجود ناکارآمدی‌های فراوانش پله‌های ترقی را سریع در جمهوری اسلامی طی کرده بود، احتمالاً میتوان نمونه‌ای از اولویت داشتن وفاداری بر تخصص در جمهوری اسلامی دانست. کسی که تا پایان عمر هم با همین سطح توان در مقام وزیر امور خارجه یک کشور فعالیت کرد.
در مورد حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه در گذشته ایران می‌شنیدیم. و اما اعلام دادستان دیوان کیفری بین المللی مبنی بر تصمیمش برای صدور حکم جلب برخی مسئولان اسرائیلی و تعدادی از رهبران داخلی و خارجی گروه افراطی حماس اعتراض‌های فراوانی را برانگیخت. هم دولت اسرائیل و متحدان و مخالفان داخلیش و هم گروه حماس این تصمیم را محکوم کردند. جزئیات بیشتر را از ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در حوزه خاورمیانه بشنوید.
دولت اسرائیل و حامیانش و همچنین اپوزیسیون این کشور تصمیم دادستان دیوان کیفری بین‌المللی برای صدور حکم جلب علیه نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل به موازات صدور حکم جلب برای شماری از رهبران گروه افراطی حماس به اتهام جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت را محکوم کردند. گروه حماس در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا و اروپا قرار دارد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل چنین اقدامی را لکه ننگی بر پیشانی دیوان کیفری بین‌المللی توصیف کرد.
تصمیم ننگین کریم خان دادستان دادگاه بین‌المللی که خواستار صدور حکم جلب رهبران اسرائیل شده، رهبرانی که به صورت دموکراتیک انتخاب شدند، نقضی اخلاقی با پیامدهای تاریخی است. این تصمیم تا ابد ننگی بر پیشانی دادگاه بین‌المللی خواهد بود.
It will cast an everlasting mark of shame on the international court.
آلون لیل، دیپلمات سابق اسرائیلی، در مصاحبه با رادیو فردا گفت چنین اقدامی یک ضربه دیپلماتیک برای اسرائیل است.
As far as I know, it's the first time.
تا اونجا که من میدونم این نخستین بار در تاریخ اسرائیل که چنین اتفاقی رخ میده. برای همین نه مردم و نه مسئولان اطلاعی از پیامدهای احتمالیش ندارن. حقوقدانان و رسانه‌ها بررسی ماجرا را آغاز خواهند کرد. اما به هر حال این رویداد یک ضربه دیپلماتیک به اسرائیل، یک ضربه رسانه‌ای است.
It's a propaganda blow.
کریم خان، دادستان ارشد دیوان کیفری بین‌المللی الهه، روز دوشنبه 31 اردیبهشت در گفتگو با شبکه CNN اعلام کرد به دنبال صدور حکم جلب علیه یحیی اسنوار، اسماعیل هنیه، محمد دیاب، ابراهیم المصری ملقب به محمد الضیف، رهبران داخلی و خارجی حماس و همچنین بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل است. این سخنان آقای کریم خان به مثابه برابر دانستن سران اسرائیل و رهبران گروه حماس تعبیر شد. این مسئله یکی از موارد اعتراض به سخنان اوست. آقای نتانیاهو در این باره گفت:
آقای خان یک معادله اخلاقی پیچیده برای ایجاد برابری میان اسرائیل و حماس خلق می‌کند. این معادله به مثابه برابر دانستن جورج بوش رئیس جمهور اسبق آمریکا و اسامه بن لادن رهبر پیشین القاعده پس از حملات 11 سپتامبر یا مساوی دانستن روزولت و هیتلر در جریان جنگ جهانی دوم است.
متحدان آقای نتانیاهو از جمله اسرائیل کاتس وزیر خارجه و یارون لوئین وزیر دادگستری تصمیم دادستان ارشد دیوان بین‌المللی دادگستری را محکوم کردند. سران جناح اپوزیسیون اسرائیل با وجود اختلافات عمیق سیاسی با بنیامین نتانیاهو و دولت راستگرای او تاکید کردند که تصمیم دادستان لاهه را تحمل نخواهند کرد. نفتالی بنت، نخست وزیر پیشین اسرائیل، با محکوم کردن دیوان لاهه از کشورهای جهان خواست تأمین مالی دیوان را لغو کنند. یائیر لاپید، نخست وزیر پیشین و رهبر اصلی اپوزیسیون اسرائیل گفت تصمیم کریم خان یک فاجعه سیاسی و اخلاقی و اقدامی نابخشودنی است. آلون لیل، دیپلمات سابق اسرائیلی، به رادیو فردا گفت:
این که نتانیاهو، گالانت، هنیه و السنوار در یک گروه قرار بگیرند چیزی نیست که مردم اسرائیل اون رو بپذیرند.
to accept.
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا نیز در این باره موضع گرفت.
Let me be clear.
اجازه دهید به روشنی بگویم ما درخواست دادگاه کیفری بین المللی برای صدور حکم جلب رهبران اسرائیل را رد می کنیم. چنین حکمی هر دلیلی داشته باشد هیچ برابری میان اسرائیل و حماس وجود ندارد.
از سوی دیگر گروه افراطی حماس که با حمله غافلگیرانه خود به خاک اسرائیل در 15 مهر گذشته جنگ ارتش اسرائیل با این گروه را کلید زد اعلام کرد تصمیم دادستان دیوان لاهه قربانی را با جلاد مقایسه کرده است. اسرائیل با هدف اعلام شده نابودی حماس جنگ در نوار غزه را آغاز کرد. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا بار دیگر بر حمایت از اسرائیل تا دستیابی به این هدف تأکید کرد.
ما برای از میان بردن سنوار و دیگر قصابان حماس در کنار اسرائیل می‌ایستیم. ما خواهان شکست حماس هستیم و برای تحقق این هدف با اسرائیل همکاری می‌کنیم.
اکنون پرونده شکایت علیه اسرائیل به اتهام نسل‌کشی در دادگاه دیگر لاهه نیز که وابسته به سازمان ملل متحد است با شکایت دولت آفریقای جنوبی در جریان است. آلون لیل که سابقه فعالیت به عنوان سفیر اسرائیل در آفریقای جنوبی را نیز در کارنامه خود دارد درباره تأثیر احتمالی صدور حکم جلب مقام‌های اسرائیلی بر روند جنگ به رادیو فردا گفت: